عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه اقتصاد بدون مرز همراه باشید. بنده به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
به این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. من محمد رضا برجی، موجی کارشناس این برنامه، این افتخار رو دارم که شما رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه دیپلماسی انرژی، صادرات نفت و تجارت گاز رو بررسی می‌کنیم. در کار مشترکی که با اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام و مهمانهایی که در ادامه معرفی خواهم کرد.
دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از شاخه‌های دیپلماسی اقتصادی نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهان معاصر دارد که همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سیاستمداران در کشورهای مختلف بوده است.
تحقق اثر بخشی و کارایی زنجیره فعالیت‌های صنعت نفت مستلزم بسیج همه توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی و به همین ترتیب استفاده از دیپلماسی انرژی در عرصه بین‌المللی است که این دو باید مبتنی بر بهره‌گیری از روش‌های صحیح و روزآمد فناوری و پژوهش باشد.
از این رو هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه دیپلماسی انرژی خود در جهان هستند. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار است.
از لحاظ موقعیت جغرافیایی کشور ایران بسیار در منطقه ویژه قرار داره و میتونه نقش یک شاهراه انتقال انرژی رو در منطقه ایفا بکنه، چه از لحاظ افق غرب به شرق و چه از لحاظ اختلاف دمایی شمال به جنوب. میتونیم از این فرصت نهایت استفاده را بکنیم و به نوعی به شاهراه یا هاب انرژی منطقه تبدیل بشیم.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران عرصه انرژی با مشارکت فعال و ایفای نقش راهبردی میتواند به منافع سیاسی و اقتصادی خود در حوزه انرژی دست پیدا کند.
موضوع صادرات موضوع پر اهمیتی است به دلیل اینکه صادرات موتور پیشران خروج از شرایط رکود و شرایط بحران اقتصادی در تمام کشورها هست.
بیشک ایجاد تحول در شرایط بازیگری منطقه‌ای و بین المللی کشور نیازمند مد نظر داشتن راهبردهای بلند مدت برای دیپلماسی موفق انرژی در منطقه و جهان است.
اونقدری که ما از صادرات نفت استفاده میکنیم، بیشتر از اون رو اون دولت وارد کننده نفت در اروپا یا در جای دیگه داره استفاده میکنه که مالیات میگیره و فلان میگیره. ما نفتمون رو داریم میدیم، پول میگیریم، اون نفت رو میگیره از ما و از مردم خودش پول میگیره. استفاده اون دولت ها بیشتر از دولت ماست، از فروش نفت.
شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. در این برنامه در خدمت مهندس هدایت الله خادمی، نماینده ادوار و عضو اسبق کمیسیون انرژی مجلس، جناب آقای دکتر بهروز نامداری، کارشناس امنیت و دیپلماسی انرژی، جناب آقای داوود کریمی پور، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب جناب آقای مهندس خادمی، ارادتمندم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما دوستان و مردم شریف ایران و همه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنوند، خدمتتون هستیم.
زنده باشید جناب مهندس. جناب آقای دکتر بهروز نامداری، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر دوستان حاضر در استودیو. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شما و همه مردم بزرگوار ایران اسلامی. در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای کریم پور، سوالات از شما در واقع شروع میکنم. امروز مفهوم دیپلماسی انرژی در فضای علمی و سیاست‌گذاری کشور تکرار میشه. دقیقاً منظور از دیپلماسی انرژی چیست؟
خواهش میکنم. ببینید، مفهوم دیپلماسی انرژی معمولاً در این که در واقع چه مفاهیمی در واقع چه پوششی رو در واقع چی دنبال میکنه، سرش اختلاف هست بین اهل پژوهشگران مختلف. معمولا اقتصادیون و در واقع کسایی که اقتصاد خوندن یک نگاه میکنن به دیپلماسی انرژی. در واقع سیاستمداران و در واقع پژوهشگران حوزه سیاست به گونه دیگه این مفهوم رو در واقع پردازش میکنن. عموما در نگاه اقتصادیون، دیپلماسی اقتصادی یعنی در واقع خرید و فروش نفت و گاز و در واقع حامل‌های انرژی. اما از منظر سیاسیون و در واقع پژوهشگران حوزه سیاست، دیپلماسی انرژی ابزاری است در خدمت سیاست خارجی که در حوزه در واقع نفت و گاز شکل می‌گیره برای پیگیری اهداف ملی و منافع ملی. بنابراین باید بین اینکه در واقع این مفهوم رو از چه زاویه‌ای قرارش بهش بررسی کنیم، باید توجه داشته باشیم. فکر می‌کنم اینجا ما بیشتر باید به مفاهیم سیاسی این موضوع بپردازیم، بیشتر از منظر رهیافت سیاسی به این مسئله دقت کنیم تا حوزه اقتصاد.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم. شما فرمودید که دو دیدگاه وجود داره تو این در واقع در عرصه‌ای که در عرصه عمل. آیا این دو دیدگاه، این اختلافی که به وجود اومده، برای منافع ملی ضرری داشته یا نه؟ این دو دیدگاه همیشه هر دولتی که اومده یک دیدگاه رو سعی کرده بگیر کنه.
خواهش میکنم، اون چی که عموما در کشور ما بیشتر بهش توجه شده بیشتر اقتصادی بوده. یعنی ما نمی‌خوایم در دستگاه دیپلماسیمون یا در وزارت نفتمون نگاهی داشته باشیم بر اساس منافع سیاسی و منافع ملیمون تو حوزه نفت و گاز. بیشتر سعی کردیم بفروشیم و یه جور بازاریابی کنیم و در واقع نگاه‌های از این دست. اینکه شما می‌فرمایید بله، قطعاً آسیب زده و نگاه‌های در واقع آسیب هایی هم داشته این نوع نگاه به موضوع دیپلماسی انرژی، که من فکر میکنم در واقع اون وابستگی شدید ما به نفت و در واقع صادرات نفت از همین نوع نگاه در واقع نشأت میگیره، که ما صرفا دیپلماسی انرژی رو به معنای خرید و فروش گاز یا نفت در واقع داریم تفسیر میکنیم.
در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران چگونه تونسته از فرصتهای حضور در بازارهای انرژی استفاده کنه و مهمترین نقاط قوت و ضعف کشور در دیپلماسی اقتصادی به نظرتون چه چیزهایی هست؟
قبل از این من یه به حال متمم بزنم به صحبتهای آقای دکتر. ببین، دیپلماسی انرژی یعنی اینکه اون استراتژی که ما تعریف میکنیم به چشمانداز و اهدافمون در دراز مدت برسیم، و این نباید هم مربوط به یه وزارتخونه باشه. به هر حال این یه چیز حاکمیتی مربوط به دولت، راههایی که چگونگی اون راهها ما بتونیم به اهدافمون برسیم. فرضاً تصمیم گرفته بودیم که در 25 سال پیش که در سال 1400 ما نامبر وان فرضاً شماره 1 خاورمیانه باشیم یا آسیا باشیم تو بعضی از بخشا. خب بایستی اون استراتژی رو تعریف می‌کردیم قدم به قدم تا به اون برسیم. اون میشد دیپلماسی ما در رسیدن به یه هدفی، به هر حال ختمشی که باید به اون هدف برسیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ تقریبا بد عمل کردیم. این یه واقعیتیه، شاید دوگانه و سگانه گفتنش هم شاید خیلی خوب نباشه. بد عمل کردیم. حالا خیلی از دولت‌ها بد عمل کردن، اکثرشون به نظر من بد عمل کردن، به همین دلیلی که شما الان توی بحث گاز ما ذخایرمون به اندازه روسیه ولی روسیه 18-19% بازار دنیا رو داره. خب ما نداریم، ما زیر 1% یک درصدیم. خب یعنی همه بعد عمل کردن، اینو متوجه نشدیم. خیلی هم متوجه شدن و گفتن. اون حس به هر حال حسی که باید به کشور داشته باشی و بدونی که از این ذخایر خدا دادی رو که به خیلی جاها ندادنه چجوری با ازش بهره برداری بکنی، نمی کنیم. یا به هر حال قرارداد گاز ما با پاکستان هممون بد عمل کردیم ظرف چند دین سال گذشته. خب این قرارداد گاز با پاکستان که قرار بود بره به هندوستانم، ما خط لولش هم برده بودیم تا نزدیک مرز، و توی قرارداد اون هم یه بند بود تیک اور پی، یعنی اگر ما می بردیمش تا نقطه صفر مرزی، پاکستان چه آماده بود چه نبود باشتی پول ما رو اون میزانی که روزانه قرار بوده ببره بده. اینو تو قرارداد با ترکیه هم داریم، انجامش ندادیم. ببین انجامش ندادیم. از اون ور شما وقتی که میخوای یه کاری بکنی، بخشی از بازار دنیا رو بگیرید، از اون ور هم با تولید تو افزایش بدی، چون اینی که چقدر سهم بازار داشته باشید یه وابستگی به ظرفیت تولیدت هم داره. ما نه روز تولید کار کردیم نه رو بازاریابی، اصلا یه بیزینسمن و یه تاجر خوبی ما نبودیم تو بخش‌های مختلف. شما ببینید ما با ترکمنستان قرارداد گازی داشتیم. ترکمنستان رو زدیم به هم قرارداد گازیش. ترکمنستان دوست ما از نظر حوزه انرژی و دشمن آذربایجان، ما کردیمش دشمن خودمون، رفت با آذربایجان قرارداد بست، یعنی بردیمش تو زمین کشورهای دیرقیبمون. یعنی میشه بگی ما کار خاصی که نکردیم، همه بازار منطقه رو هم از دست دادیم. ما الان بازار اروپا میتونستیم داشته باشیم، از دستش دادیم. بازار پاکستان که میتونست بره تا هند، از دستش دادیم. اونم قراردادهای گازی توسط پایپلاین طولانی مدت هستن. وقتی که طولانی مدت هستن، تقریبا اون کشور کاملا به شما وابستگی داره، همون کاری که روسیه کرده در اروپا. شما میبینید روسیه کاری کرده با اروپا که اروپا خیلی نمیتونه، و گاز هم یه چیزی نیست که قابل تحریم باشه. همینجوری که ما الان با ترکیه هم داریم میفروشیم، مشکلی نداریم. بنابراین بد عمل کردیم، خوب عمل نکردیم، تولیدمون افزایش ندادیم، گذاشتیم همسایه‌ها در میادین مشترک ما رو راحت بردارن ببرن. یعنی عجیبه، یعنی واقعا عجیبه که شما فاز 11 ما این چندین سال مرزی ترین فاز ما رها شده، فرزاد ما رها شده با عربستان، فرزاد بی رها شده، اینا رو از میدان از لایه نفتی فرزن فروزان ما الان 40,000 بشکه نفت در روز تولید میکنیم، ولی عربستان 500,000 بشکه. عراق الان به هر حال هدف گذاری کرده به زودی به 8 میلیون بشکه نفت برسه. ما سال 89 ظرفیت تولید نفتمون 4,200,000 بشکه بود، الان رسیدیم به چند؟ طبق برنامه قرار بود به حدود 6 میلیون بشکه ما برسیم، الان به زیر سال 1389 رسیدیم به 3,800,900. خب اینا رو نه کسی سوال میکنه نه کسی کار میکنه، چون نظارتی وجوده. از اون ور اگر دیپلماسی انرژی به هر حال داریم وجودی نداره یا چندگان هست، بحث اصلیش اینه که نظارتی در هیچ کجا و اکثر وزارتخونه‌ها وجود نداره. وزرا پاسخگو نیستن، به همین دلیل. وگرنه اگه پاسخگو باشن چجوری تو تنها شاید کشوری هستیم در دنیا که 12 سال پیش ظرفیت تولید 4,200,000 بشکه بود، الان رسیده به 3,900,000. ما 1%، ما اگه بخوایم ما 1% ضریب بازیافتمون اگر افزایش بدیم، 7 میلیارد بشکه ما به نفتمون اضافه میشه، میتونیم قابل استحصال بکنیم. همین میشه حدود اگه دلارش 50-60 حساب بکنیم، میشه 420 میلیارد دلار ارزآوری برای کشوره. ببینید یه مشکلات اساسی داریم، یه مشکلات اساسی داریم. من تا تو هر دوره هر گروه یه سری میان گروه های دیگه رو متهم میکنن و این فضا رو درست میکنن برای خودشون که کار نکنن و برن. این یه واقعیتیه که ما واقعا بد عمل کردیم. عربستان ببین چه کار کرد، قطر ببین چه کار کرده، خدمتون عرض بکنم عراق ببین چه کار کرد، کشورهای همسایه ببین چه کار کرد. بنابراین ما خیلی بد عمل کردیم.
جناب دکتر خادم، شما اشاره کردید که به دلیل سیاسی بازی این مشکلات در واقع دیده نشدن. شما مثلا اگه میخواید مشکلات رو به صورت تیتوار یا عناوینش رو بگید، مشکلات اساسی کشور تو این حوزه چه چیزایی هست؟
ببین تو این کشور فردوسی میگه کسی را که خواهی نمایش مه بزرگیش به جز پای پای مده، چه تو بی حسابش بزرگی دهی نه قدر تو داند نه قدر مه. ما قبل از هر چیز باید بحثامون یه بحث فنی شایسته سالاری رو تو بحثا داشته باشیم، بخصوص تو بحث نفت و گاز. شما در رابطه با یه مخزن میدان صحبت میکنید که باید بری 4000 5000 متر پایین به یه نقطه برسی و از اونجا باید بتونی هیدروکربوراتو بالا بیاری، اونم هیدروکربور اقتصادی باشه. خدمتتون عرض بکنم یه بحث ما بحث شایسته سالاری داریم. بحث دوم پاسخگو نیست کسی، هیچ کدوم از دولت‌ها ما پاسخگو نیستن. مجالس ما هم بالاخره یه روشی، یه فرصتی، یه بحثی دارن که واقعا تا حالا نتونستن اون نظارت درست رو انجام بدن. وقتی که پاسخگو نباشن، نظارتی وجود نداشته باشه، به هر حال میل انسان طوری عمل میکنه که واقعا به اتفاقی نخور. شما ببین مقام معظم رهبری چند بار، من دو بار خودم خدمتشون بودم، دو بار فرمودن، چندین بار فرمودن که خامفروشی نکنید. اگر ما این حرفو گوش میدادیم اصلا تحریم نبودیم. خامفروشی اگر نمیکنیم، خامفروشی یعنی تبدیلش کن به دهها فراورده با ارزشی، یعنی پالایشگاه بزن، پتروپال بزن، ما دیگه نفتی برای فروش نشیم، باید نفت هم بخریم، همونجوری که آمریکا 10 12 میلیون تولید میکنه، در 12 میلیون وارد میکنه. شغل ایجاد میشد، پالایشگاه ایجاد میشد، فراورده داشتیم، فراورده رو هم به این راحتی قابل تحریم نبود. من قبلا هم گفتم خودمون خیلی از مسئولین جاده صاف کنه به هر حال تحریم‌ها و آمریکا شدن که فقط یه مسئول داشته باشیم، تک مسئولی نفت، هر وقت خواستن تحریمون بکنن. ببین ما باز این کار و بحث دیگه، ببین همین الان هم بحث هست که ما تاتر کنیم. خب وقتی که مقام معظم رهبری میفرماید شما خام فروشی نکن، وقتی که مقام معظم رهبری فرمایش تولید رو داره، جهش تولید رو داره، رونق تولید رو داره، یعنی این که چی؟ یعنی ما اگر الان بخوایم بحث تئاتر رو انجام بدیم، یعنی هر کس بیاد نفت ورداره ببره یه سری کالای مصرفی رو به ما بده، سوزن و نمیدونم بیل و دست کلنگ به ما بده، همین به هر حال وضع اقتصادی فلج هم از بین بره. در صورتی که ما اگر گوش میدادیم به جای این که بریم نفتمونو که یه کالای سرمایه ایمونه، خدمتون عرض کنم تئاتر میگه که کالا در مقابل کالا، نه اینکه سرمایه در مقابل کالا. ما بایستی خودرو به با کیفیت تولید بکردیم، الان خودرومونو میدادیم کالا بگرفتیم. بنابراین بس اینه که ما باید بخوایم. به نظر ما چون اون نظارت وجود نداره، هر وزیری اومد یه 8 سال هر جوری میگذرونه و هر اتفاقی افتاد میره و هیچ کس تو این دوره 8 سال اجازه نمیدن نظارتی داشته باشه که اگر از اون استراتژی که تعریف شده منحرف شده چند درجه برگرده. یه مشکل اساسی است که ما بنابراین الان باید میادین اونو حتما توسعه بدیم. ما همین الان حدود 195 مخزن نفتی و گازی داریم که دست بهشون نزدیم. ما باید تولیدمون اگر میرسوندیم به 7 میلیون بشکه، 6 میلیون بشکه، ما الان میتونستیم بیشتر صادر بکنیم، با اون میتونستیم حرف بزنیم، با اون میتونستیم فشار بیاریم به اوپک. بنابراین یه بحثی که الان ما باید حتما میادین اون رو به نظر من توسعه بدیم. من بر میگردم به حرف مقام معظم رهبری، اعتقاد ندارم به این شکل خامفروشی، و این خامفروشی ما رو بیشتر خدمتون عرض بکنم وابسته میکنه و باعث میشه که به میادینمون هم لطمه بزنیم و به فکر توسعه هم نیستیم.
درست. خیلی ممنونم جناب دکتر. آقای نامداری، آقای دکتر خادمی اشاره کردن که یکی از پرونده‌های مهم ما در حوزه دیپلماسی انرژی در خرید گاز از کشور ترکمنستان بود. با توجه به سابقه پژوهشی که شما تو این پرونده داشتید، فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ما با کشورها در موضوع انرژی در واقع چه مواردی هستند؟
خدمت شما عرض کنم که من ابتدای سخنم جسارت می‌کنم خدمت اساتید، من دیپلماسی انرژی رو بر اساس داشته‌های علمی خودم اینجوری تعریف می‌کنم که ایجاد روابط با در واقع کشورهای طرف صحبت، کشورها و شرکت‌های طرف در واقع هدف بر بستری از انرژی. این انرژی میتونه در واقع اشکال مختلف داشته باشه، هیدروکربن باشه،
انرژی برق باشه، سولار باشه، یا در واقع تو کانتکست دیگه، ولی به هر حال انرژی باشه. حالا این دیپلماسی میتونه بر مبنای در شاخه‌های مختلف، بر مبنای جذب سرمایه گذاری برای سکشن انرژی باشه، بر مبنای صادرات سرمایه برای انرژی باشه، بر مبنای در واقع تولید انرژی باشه، صادرات انرژی باشه و یا واردات انرژی. نکته‌ای که دیگه اینجا ما فکر می‌کنم ایران ازش غافل شده اینه که ما از میکس ژئوپلیتیک ایران و در واقع منابع و منابع تولید و مراکز مصرف انرژی بتونیم در واقع دیپلماسی رو بر این مبنا قرار بدیم. من ترکمنستان رو در این کانتکست بیشتر میبینم، یعنی اینکه ما در واقع بر چارچوب دیپلماسی، همیشه دیپلماسی اینجوریه که شما که کشور هدف یا اون در واقع موضوع هدفت رو میخواید در واقع نیاز سنجی کنی، داشته های خودت رو به اون نیاز کشور هدف یا شرکت هدفت در واقع عرضه میکنی. اون وقت اگه داشته های شما نیاز های اون کشور هدف یا اون شرکت هدف رو برآورده کرد، بر مبنای این روابطی شکل میگیره و روابط سازم است. ما باید ببینیم ترکمنستان که حالا مد نظر شماست توی این کیس خاص چه داشته هایی داره، چه محدودیت هایی داره، ایران چه داشته هایی داره و چه توانمندی هایی داره. وقت ما توانمندی هامون رو به ترکمنستان عرضه کنیم و بر این مبنا بتونیم با ترکمنستان تعامل کنیم. خب ما یک زمانی در واقع دیدگاهمون با ترکمنستان این بود، چون شمال شرق کشور ما در واقع فقط ما پالایشگاه سرخس رو داشتیم و مصرف کننده های عمده‌ای مثل خب استان خراسان بود و شهرهای حاشیه خزر که خب مصرف کننده های بزرگی هم هستن. ما ابتدا به ساکن در دهه 90 میلادی قراردادی که بسته شد بر مبنای واردات گاز از ترکمنستان برای مصرف داخلی بود، اما و ما تو همین مقطع موندیم، یعنی ما دیگه از اون ایده اولیه با ترکمنستان فراتر نرفتیم. به مرور ایده هایی مطرح شد اینکه ما گاز ترکمنستان رو بلکه بتونیم از طریق ایران صادر کنیم به اروپا. خب این خیلی تلاش شد توی این چارچوب از دو منظر به این در واقع با این ایده در واقع برخورد شد. یک، موافقان طرح بودن که معتقد بودن ما اگه گاز ترکمنستان رو از مسیر ایران به ترکیه و از اونجا به اروپا صادر کنیم، جدا از هزینه ترانزیت فی و یا سواب فی که میتونه برای ما به صورت نقد داشته باشه، و وقت یک ابزار ژئوپلیتیک هم، یک ابزار دیپلماتیک هم به دست ما میده که ما میتونیم به هر حال در چانه‌زنی های بعدی و معادلات اقتصادی بعدیمون صحبت کنیم. یک مخالفانی رو هم داشت. عمده توجیه مخالفانش این بود که ما چنانچه گاز ترکمنستان رو به ترکیه ببریم، بخشی از بازار خودمون رو از دست میدیم و یا بعدا میتونه تو کیس های آربیتریشن به ضرر ما تمام بشه. شما الان میبینین حاصل دیدگاه مخالفت با ترانسفر گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه مطرح شدن ایده ترانسکسپیانه. یعنی ترانسکسپیان که خط لوله قرار 100 خورده کیلومتر گاز ترکمنستان رو از حوزه غربی خزر به حوزه شرقی خزر به آذربایجان ببره، الان مطرح اروپا هم خیلی هم پشتشه. این در واقع فرصت سوزیه که ما مدام و مدام انجام میدیم. من فکر کنم سال 2017 یا 18 بود یک مقاله دیگه نوشتم که فکر میکنم درست بعد از برجام بود، که ما بیایم از زیرساخت‌های موجودمون، یعنی بدون اینکه مشتری ها، یعنی متقاضیان برقراری دیپلماسی و توسعه دیپلماسی رو با ایران وارد هزینه کنیم، ما بیایم از زیرساخت‌هامون استفاده کنیم، حلقه‌های اولیه دیپلماسی انرژی رو ببندیم. به عنوان مثال ما الان خطوط انتقالی داریم در کشور که با فول ظرفیت کار نمی‌کنن. همین خطوط به شبکه گاز ترکمنستان وصلن و توانایی دارن که حدوداً 40 میلیون متر مکعب روزانه گاز به ایران وارد کنن. شما اگه همین گاز ترکمنستان رو وارد کنین به ترکیه، میتونه بره، میتونه به جنوب خلیج فارس بره و میتونه به پتروشیمی های ما که الان به صورت ممتد میگن آقا ما گاز کم داریم، به اونها هم بره، توی کانتکست بین المللی انرژی خرید و فروش بشه. اون وقت شرکت ملی گاز و وزارت نفت ما فقط از ترانسفر گاز ترکمنستان از شمال کشور به جنوب کشور ما به ازای هر متر مکعب بسیار پول میتونه، بسیار دلار میتونه کسب کنه. این فقط بخش کوچکی است. شما میتونین به ترکمنستان فضای خلیج فارس رو هم بدین که اونجا خودش بیاد سرمایه گذاری کنه و پتروشیمی بزنه.
بدون این که از جیب ما خرج بشه، ما گازی رو که در شمال شرق کشور بهش نیازمندیم از مسیر ترکمنستان تأمین میکنیم، همون گاز رو معادلش در مراکز تولید در جنوب کشور به ترکمنستان تولید در واقع تحویل میدیم بدون ریالی هزینه. این قدم اوله، یعنی جایی که شما یک سنت هزینه نمیتراشی برای کشور. چنانچه این پروژه رفت جلوتر، به راحتی شما میتونید هزینه یک خط انتقال مستقل با ظرفیت سالانه حداقل 10 بی سی ام رو از ترکمنستان به ترکیه، از ترکمنستان به جنوب کشور بزنین، از همین ترکمنستان به پاکستان بزنین. ما معتقدیم اگر مثلا گاز ترکمنستان بره پاکستان، اون وقت ما بازارمون رو دست میدیم. گاز ترکمنستان نره پاکستان، گاز قطر میره پاکستان، اون وقت هیچی به هیچی میشه برای ما. من ترکمنستان رو تو این قالب، ترکمنستان برای ما یک فرصت بسیار گرانبهاست، بوده، هنوزم هست، منوط بر این که ما درست باش برخورد کنیم، نه اینکه بریم به جای اینکه ترکمنستان. به هر حال بین روابط تجاری دو تا شریک همیشه اختلاف است، روابط اختلافات رو با منطق حل میکنن، نه به دادگاه و دادگاه کشی. ما تو کانتکس تجارت ایران، هر تجارت گاز ایران، هر اختلافی رو داشتیم بردیم آربیتریشن. ما با ترکیه یه قرارداد داریم، تا حالا دو بار آربیتریشن رفتیم، بار سوم هم به هر حال خیز برداشته شده. ترکمنستانم که رفتیم و به هر حال این که ما همه روابطمون رو با اطراف از جمله ترکمنستان در قالب آربیتریشن و اینجوری تعریف کنیم، من تصور نمی‌کنم آینده روشنی باشه.
بله جناب دکتر کریمی پور، بحثی که مطرح میشه بحث همین فرصت و چالش های ما هستن که کشوری که انرژی هست، انرژی دارن در منطقه و صاحب منابع نفتی و گازی هستن، به نظر شما ما چه فرصت‌های همکاری داریم با این کشورها و میتونیم با این کشور ما همکاری کنیم و با یک جور بازی برد برد ما داشته باشیم، نه به صورت تقابلی با این کشورها باشه؟
بله دوستان نکات خوبی رو اشاره کردن و من در ادامه نکاتی که دوستان اشاره کردن میخوام در باره صحبت کنم. ببینید ابتدا هم که دکتر فهمودن اساسا ما خام فروشی رو باید بذاریم کنار، نگاه خام فروشی نگاه درستی نیست از دیپلماسی انرژی. و اینکه ببینید مزیت راهبردی ما در حوزه دیپلماسی انرژی جغرافیامون هست و ژئوپلیتیکمون هست. ما با بیش از 15 کشور همسایه هستیم و این کشورها نیاز دارن به در واقع انرژی. به گونه‌ای هستیم که ما میتوانیم در واقع بین کشورهای تولید کننده مصرف کننده گاز به عنوان یک هاب انرژی مطرح بشیم. اما خب این اتفاق نیفتاده و در واقع فرصت سوزی شده، حتی فرصت هایی هم که بوده از دست رفته. یعنی کیس پاکستان که کیس در ترکمنستان که اشاره کردن در واقع نکتهش همینجا هستش. برای من فکر میکنم ما در واقع اگه بخوایم واقعا برسیم به فرصت های راهبردیمون در این زمینه، باید بتوانیم از مزیت های جغرافیمون در این زمینه استفاده کنیم. امروز دیگه زمانی برای این که مثلا ما بیایم حالا خیلی مناقشه درست کنیم، نمیدونم بیایم در واقع صحبت نگاه های بلند پروازانه دنبال کنیم، نیست. باید از فرصت های موجودمون تو حوزه جغرافیایی استفاده کنیم. کشورهای در واقع شرق آسیا، کشورهای در واقع جنوب شرق آسیا، کشورهای هند، پاکستان، همه این کشورها در مصرف کننده گاز هستن و نیاز دارن به گاز ما. البته اینو خدمتتون عرض کنم، ما با توجه به در واقع وضعیت تولیدمون الان گاز دیگه صادرات نداریم به اون شکل، چون خودمونم کمبود داریم. لذا من فکر میکنم ما به جای در واقع صادرات گاز باید بیشتر سمت ترانزیت گاز بریم و در واقع از فرصت‌های جغرافیاییمون استفاده کنیم تا تبدیل بشیم یک هاب انرژی در منطقه. در واقع یک نقطه‌ای که درش در واقع انرژی و حامل‌های انرژی خرید و فروش میشه و معاوضه میشه. این اون چیزی که ما اگه بتونیم بهش دست پیدا کنیم در آینده میتونه برای ما فرصت آور و در واقع سودمند باشه. طبیعتاً ما امروز دیگه نمیتونیم خیلی در حوزه نفت هم صحبتی داشته باشیم، چون در دوره ترامپ با دیپلماسی که اتخاذ کرد علیه ما، علاوه بر این که در واقع ما رو تحریم کرد، به گونه‌ای بازی کرد که بازارهای سنتی ما رو گرفت، هم کره جنوبی هم در واقع کشور شرق آسیا، یعنی تقریبا سهم ما رو از بازار خیلی کم کرد. بازگشت به اون دوره و بازگشت به دوره قبل برجام کار سختیه و در واقع شاید اون قضاها برای ما در واقع چیز نباشه. اما عرض میکنم من فکر میکنم در حوزه دیپلماسی انرژی نقطه مزیت ما و در واقع اون نقطه تمرکز اصلی ما باید بهره‌مندی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکمون باشه. ما می‌توانیم تبدیل بشیم به شبکه در واقع هاب انرژی در منطقه، هم در حوزه برق هم در حوزه گاز. اینها در واقع به شکل خیلی در واقع آماده‌ای و در واقع منصوری برای ما مهیا هست، منتها متاسفانه چون راهبرد انرژی نیست، در واقع چون دستگاه‌های تصمیم سازی حوزه در ورود نمی‌کنن، بنابر منافعی که وجود داره، تعارض منافعی که هست، نگاه‌های شخصی که